تمام این بخش
این اندازه که خوندم بقیش افزوده بود. متاسفانه در میانه داستانهای ساسانیان افزوده زیاد داره. ولی
خاطر چی؟ خاطر بزرگ
برای که دادن. بزرگ کنن دیگه، برای که شاهنامه رو زیاد کنن. اخبار برسیده به دست نویسندگان نخستین که به خط پهلوی شاهنامه رو ترجمه کردن به فارسی، وقت به فرمان دستگاه غزنوی شاهنامه رو بزرگ کنن که بگن این بله محمود تنگ چشم تنک ریش میخواسته که 60,000 دینار به فردوسی بده. این توهین بزرگ، این توهین بزرگ برای شاهنشاه خرد و اندیشه و ملیت ما فردوسی که فقط برای خاطر نیاکان و برای بزرگداشت نیاکان و برای آزرم آیندگان و فرزندان آینده ایران شاهنامه را سرود.
در مورد بسیرنج بردم در این سال سی سوال کردن که این آیا از فردوسی بزرگ هست یا افسوده است، و عجم نامیدن آیا این از مثلا درسته؟
بله، فکر اندیشه این گوینده بسیار درسته، برای که اولا سالسی غلط، برای که در تمام زبانهای آریایی جهان وقتی که میخواد که یه چیزی رو بشمورید اول عدد رو میگید بعد معدود رو میگید، یعنی بعد اگر بخواید بگین بعد بگین 30 سال، و خداوند سخن فردوسی نمیاد بگی سال 30. شما یک بار دیگه من در همین برنامه گفتم اگر به یک بچه 4 ساله بگید گردو 5 به شما میخنده. خواهش میکنم این کارو بکنید، یعنی شنوندگانی که بچه 4-5 ساله دارم یک بار اینجوری بگم
گردو 5،
بگن گردو 5 ببینید بچه چطور میخنده به شما. وقت چطور ممکنه که خداوند سخن بیاد این اشتباه رو کرده باشه؟ دو، به نظر من فردوسی اصلا رنج نبرد. فردوسی بزرگترین کارنامه دانش خرد نیاکان ارجمند در دستش بود، روی ابرهای آسمان پرواز میکرد و به زیباترین گونه سخن جهان شاهنامه رو میسرود. رنج نبرده. چطور ممکنه خیال کنیم فردوسی رنج برده؟ اینا همه افسوده افسودگانی که اون رنج برده، پول نداشته، برای پول میخواسته که مثلا این کار رو بکنه، یعنی توهین به فردوسی، خارداشت کار بزرگ فردوسی. بعد عجم یعنی کودن و گنگ و بیخرد. فردوسی که همه جا از ایرانیان با نام آزادگان یاد میکنه، ممکن هست که ایرانی رو بگه عجم؟ این بیت 100% از فردوسی نیست و پرسش کننده گرامی هم این رو درک کرده بوده.
و پیامک بعدی این هستش که به نام خداوند جان و خرد، درود به گرمای درودی به گرمای خورشید جنوب به استاد خردمندم استاد جنیدی. من اندیشه‌ای دارم که امیدوارم استاد من رو روشن کنم. نخست این که اندیشه مزدک گونه جامعه اشتراکی سوسیالیستی بوده است و لنین و مارکس از مزدک الهام گرفتند. دیگر اینکه بابک نیز خواستار گونه جمهوری مردم سالار بوده است. سه دیگر اینکه ساسانیان هنر ایرانی را درخشان کردند. آیا درست است؟ پسر ایران زریر از پارس.
درود بر شما و درود بر دشت های گرم خوزستان. این هنر ایران که در زمان ساسانیان بوده کار دست هنرمندان ایرانی است، نه دست ساسانیان. چون شما ببینید در سر تا سر این زمان مرتبا جنگ ادامه داره بین ایران و روم و دیگر جاها، و اون کسی که این کار کرده هنرمند ایرانی است و باید از ما درود سروده بشه برای اون هنرمندان ایرانی که در چنان بهبوهی کار میکردن. دومی که گفته شد که آیا لنین و نمیدونم مارکس و اینها که اندیشه سوسیالیستی داشتن از مزدک آموختند، گمان ندارم که اونا با اندیشه مزدک آشنا بوده باشند، و کار اونا سیاسی بود به ترتیبی که دیدیم بعد از 70 سالم شکست خورد. اندیشه مزدک فرهنگی بود، بر بنیاد فرهنگ، همینطور که گفتم بر بنیاد فرهنگ ایران و اندیشه ایرانی این پیشنهاد رو کرد. اگر اجازه بدید به زمان خودش اینو بیشتر خواهیم شکافت که مزدک چه کرد. و اما بابک هم یک دین جدید پدید آورده بودند، در خرم دینان بودند، در اصفهان بودند، در جاهای مختلف بودند و رفتند، از بین رفتند. او رو بابک رو نمیشه با مزدک مقایسه کرد.
بعد پرسیدن که از ساخته های صحبت کردیم، گفتن که آیا با درود به استاد جنیدی، آیا جام جم چیست و چه کاربردی داشته است؟ آیا این درست است؟
جام جم رو من در اون گزارش‌های آغازین گفتم. بشر به جام دست پیدا میکنه، بشر به سفال دست پیدا میکنه. برترین در حقیقت رهاورد اندیشه و هنر جهانی سفال شناخته شده و این زمانی است که در زمان جمشید ما دست پیدا میکنیم به جام. منتها بعد دیگه اندیشه دور پرواز ایرانیان از اون جام جمشید، جام جهان نما میسازن که در افسوده‌های شاهنامه هم هست، اما از خود گفتار فردوسی نیست. بیایم جدی فکر کنیم، سفال به دست بشر افتاد، به دست بشر اومد. سفال رو کی داد به جهانیان؟ نیاکان خردمند ما دادن. این بزرگترین پدیده فرهنگی جهان شناخته شده. از این دیدگاه نگاه کنیم خیلی بهتره.
بله. با درود به استاد بزرگوار استاد جنیدی، در 6 کیلومتری بم شهری است به اسم برآباد که براهم هم
چی؟
برآباد. درست گفتن؟
یا برآباد. حتماً هست دیگه.
که براهم هم میگویند. معنی این واژه چیست؟ میخواستم بچه تصمیم شهر را بدانم. با احترام داوود یوسف زاده.
بر اصولاً به معنی جایگاه در نامهای زیاد هست که صورت کهن‌ترش ور هست که در ورامین و اشک ور و در خیلی جاهای دیگه هستش، مثلا در برآباد سبزوار. این نام مثلا درست عیناً در سبزوار تکرار شده، برآباد. ور اولی همون وره، یعنی ساختمان جایگاه. آبادم که معلوم هستی چی.
درود بر استاد جنیدی، خواهش میکنم از زبان آذری سخن بگویید. با سپاس آرش آذربایجان از شهریار. بدرود. ببخشید من اینجوری میخونم، هیچ به اصطلاح چیزی نداره، فقط همینجوری با یه خط بعد یا با خط خوبی هم نیستش که من میخونم.
درباره زبان خیلی ریشه‌دار و خوب آذربایجان و باستان تحقیقات زیادی شده. کهن‌ترین اینها در یک سفینه است به نام سفینه تبریز که در قطع فرعونی، یعنی دو برابر قطع رحلی، تقریبا 1000 و اندی، حالا به یاد ندارم، صفحه است که شخصی تبریزی این رو نوشته و یکی از بزرگترین ذخیره های فرهنگی جهان به شمار میره. این کتاب به چاپ رسیده، تقریبا 10 سال پیش به چاپ رسیده و در کتابخانه ها باید موجود باشه و در اونجا نخستین اشاره به زبان به ویژه مردم تبریز شده که یک گونه ای از زبان پهلویه و نزدیک به زبان پهلوی و با واژه های تازه تر. بعد نخستین کسی که به این زبان توجه کرد کسروی تبریزی بود در زبان مردم آذربایجان و بعد کسی که خیلی عمیق‌تر به این موضوع پرداخت استاد یحیی زکا تبریزی است، روانشناس، که با هم دوست بودیم، در کتاب گفتارهای درباره آذربایجان تمام این مسائل رو نوشته. و کسی که بعد از همه اینها مشغول به کار هست و کارش خیلی خیلی شگفت‌انگیز هست، استادی است به نام بیاد میارم
باشد.
من فیروز منصوری زاده سلماس که کار خیلی 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 شگفتی درباره همه آذربایجان و فرهنگ آذربایجان از جمله زبان آذربایجانی کرده. یک رساله هم قرن 11 هم نوشته شده، یعنی تقریبا 400 سال پیش، به وسیله شخصی به نام در باره زبان آذربایجان خیلی مشهور. من الان احساساتم برافروخته شد راجع به کارهای عظیمی که درباره زبان آذربایجان شده. شخصی است که در
حالا
تبریزی انارجانی، روحیه انارجانی، روحیه انارجانی کرده که انقدر این زبان شیرینه در، یعنی و ضمناً یکی از نخستین کارهایی است که جنبه مردم شناسانه داره. مثلا فرض کن که یک گفتار یک انسان الوات رو در محضر قاضی، یک گفتار دو تا زن که هبوی هم هستن، یا مادر شوهر نسبت به عروسش، نمیدونم شما از این خبر دارین یا
نه.
خیلی خیلی زیباست و نشون میده که یک زبان خیلی خیلی زیبای نزدیک به پهلوی بوده و خب دیگه کم کم در زمان قاجاریه این زبان دگرگون شد، ولی خب الان هم بسیار واژه، من وقتی که فرهنگ واژه های کهن در زبان آذری امروز رو چاپ میکردیم در بنیاد نیشابور که من خودم ویرایش کردم و پیش گفتار نوشتم، اون وقت استاد روانشاد یحیی زخار زنده بود، من او گفتم با خوندن این در حقیقت کتاب من معتقد شدم که 50-60% واژه های زبان آذری ایرانی و پهلوی یا فارسیه. ایشون گفت، یادش شاد، گفت که نه 75-80%. منتها چون افعال و حروف ربط اینها ترکی شد، ترکیب جا یک گونه زبان ترکی به اون داده شد، منتها نام ها اینا همه ایرانیه. خیلی مفصل دیگه، من فکر میکنم خیلی صحبت کردم، به این کتاب هایی که گفتم ایشون مراجعه کنند.
با درود به مهر فراوان به پیشگاه پیام آور خرد استاد جنیدی، مهر عزیزه و از واژگان پارسی سره بیشتر بهره برید. بسیار سپاسگزارم. همایون همای چهرزاد از کوهدشت.
درود بر همای چهرزاد و همایون و کوهدشت. خب البته من نوشته های اخیرم، یعنی از 20 سال پیش به این سو، تمام فارسی سر است. شما اگر کتاب رو بخونید میبینید که درست آوای بلبله. البته گونه ای از نثر رو که قافیه دار باشه اعراب اونو میگن نثر مسجع، سجع یعنی آواز کبوتر، اما نثر فارسی یعنی گفتار فارسی اگر با آیین خودش نوشته بشه و ما نخواهیم که واژه هم از پیش خودمون بسازیم، اون وقتی میشه آوای بلبل.
من نمیذارم حالا بذارین یه رویه رو بریم، ما یک سفر هنوز تموم نکردیم و پرمک‌های زیادی تو بخش‌های دیگه هست. با درود، آیا اسمی از شهر ری در شاهنامه آمده است؟ میلاد از ری. این رو پاسخار کوتاه بفرمایید.
بله ری هست. بله ری هست.
با درود و سلامتی، آیا وبخشتره همون کیخسرو است؟ سیاوش که بود آیا جز اسطوره هاست یا شخصی واقعی است؟ با سپاس فراوان، امیر محمدیان از اهواز.
وخشتره یعنی پادشاه نیک، غیر از که خسرو دو شخصیت جداگانه دارن و سیاوخش هم بخشی از تاریخ ایران باستانه که در کتاب داستان ایران گشوده خواهد شد.
من هفته قبل در تخت جمشید و پاسارگاد بودم، با دیدن آن همه عظمت آفرین گفتم. آیا اشکانیان نیز آثار تاریخی دارند؟ آیا از ایوان مداین محافظت می شود؟
اشکانیان هر چی داشتن اردشیر از بین برد متاسفانه، یعنی هیچ چیزی از اشکانیان باقی نگذاشت تا اینطور معلوم بشه که چنین سلسله ای اصلا وجود نداشته، به خاطر یک دعایه دروغ که موبدان ما پدید آورده بودن که در سر هزاره حکومت اهریمنی خواهد اومد. این میخواست نشون بده که حکومت من اهریمنی نیست و همه چیز رو از بین برد. در 4 جا فقط، یکی در یک تپه در خوزستان یک نقش پادشاه محلی اشکانی کشیده شده که از هنری هم زیاد خوب نیست، یکی در لاخمزار بیرجند همینطور، یکی در نیسایه نزدیک مرو این مقدار مهر و چیزهای گلی پیدا شده، اخیرا در افغانستان یه جای پیدا شده که آثار هیچ اثری اردشیر از آثار فرهنگ اشکانی به جای نگذاشت. این خیلی ستم بزرگیست.
سلام خدا قوت، آیا به نظر استاد داستان ضحاک افسوده نیست؟ چون رودوشش دوتا مار بودن، این غیر طبیعی نیست؟ کوه سرخی از مشهد.
شاد باشید، این افسوده نیست. این منتها فردوسی می فرمد که تو این را دروغ و فسانه مخوان به یک سان روش نزمانه مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر رمز معنی برد. این رمز داره. وقتی که 1000 سال حکومت بابلیان بر ایران به درازا کشید و در مصادف با حکومت اونها، دو آتشفشان در ایران شروع به فعالیت کرد. یکی دماوند بود، یکی یک آتشفشان به نام البورز در نزدیکی مرز کومنی گرجستان که اون زمان از آن ایران بود. وقتی که این 1000 سال حکومت بابل و زهاکیان تبدیل شد به یک فرد، بنابراین اون دو کو آتشفشان هم که جوانان ایران قربانی اونا میکردن، تبدیل شدن به دوتا مار روی دو شانه اون فرد. یعنی دو کوه آتشفشانه. من رفتم جایگاه قربانی ایرانیان را هم دیدم در دماوند، نزدیکی دماوند، و به زودی در داستان ایران خواهید دید. نه، این رمزه. این رمز رو باید گشود که به یاری یزدان حالا من گشودم.
ببخشید من فقط یک صفحه تونستم از پیامک کارو بخونم. 5 صفحه دیگه، یعنی 4 صفحه دیگه پیامک جدید رسیده برای ما و اینا رو سعی میکنم حالا بخونم با توجه به این و کوتاه هم استاد پاسخ بگیم.
خدا من دارم از این موارد
نمیشه
نباید این وظیفه من باید بشکفم.
ببخشید بفرمید.
چو بهرام بنشست بر تخت زر، دل و مغز جوشان ز مرگ پدر، همه نامداران ایرانیان برفتند پیشش کمر برمیان. بر او خواندند آفرین خدای، که دا جای باشد تو مانی به جای. روخ بدسگالان تو زرد باد، اوزان رفته جان تو بی درد باد. چون این داد پاسخ که ای مهتران، سواران جنگی گنداوران، زدهقان و از مرد خسرو پرست به گیتی سوی بد میازید دست. بدانید که این چرخ ناپایدار، نه پروردگار. سراسر ببندید دست از هوا، هوا را مدارید فرمان روا. بر اون نیز بگذشت سال دراز، سر تاجور اندر آمد به گاز. یکی پور او را دلارام بود، برا نام بهرام بود، پسر خودش بهرام. دیگه از اینجا انبوه افسوده ها هست
توی چند الان؟
بله، الان به شما عرض میکنم.
میفهمیم
خاجه بهرام تا وقتی که دوباره به سخن فردوسی برسه به صفحه 108 خواهیم رسید. آیا من بخونم یا اینکه از این پیامک ها شما میخونم؟
میخواییم یه بخشی رو ادامه بدیم، تلفن ها رو آماده کنن که پخش کنیم. شروع بفرمایید. این داستان جدیده دیگه، درست دیگه؟
خاجه اورمز نرسی.
بله.
چو برگاه رفت اورمزد بزرگ، ز نخچیر کوتاه شد چنگ گرگ. جهان را همی داشت با ایمنی، نهان گشت کردار اهریمنی. نخست آفرین کرد بر کردگار، توانا و دانا و پروردگار. کزوی است پیروزی و فرهی، دل و داد و دیهیم شاهنشهی. همیشه دل ما پر از داد باد، دل زیر دستان ما شاد باد. بر او مهتران آفرین خواندند، و را پادشاه زمین خواندند. چون 9 سال بگذشت بر سر سپهر، گل زرد شد آنچو گلنار چهر. چون این بود تا بود چرخ روان، توانا به هر کار و ما ناتوان. به چندین زمان تخت بیکار بود، سر مهتران پرز تیمار بود. نگه کرد موبد شبستان شاه، یکی لال رخ دید تابان چما از زنان شاه. پری روی را بچه بود در نهان، از آن خوب رخ شادمان شد جهان. به سر برش تاجی براویختن، تاج روی سر یکی از زنان او که در حال آبستن بود. به سر بر تاجی برآویختند، بر آن تاج زر و درم ریختند. 40 روز بگذشت بر خوب چهر، یکی کودک آمد چو تابند مهر. برفتند کردان زرین کمر، بیاویختند از برش تاج سر. این در حقیقت دیگه پادشاهی شاپور دومه که سر در آغاز اون ما به پایان میرسونیم. شما چند تا از این
بله حالا پیامک کار رو بخونه. با درود فراوان خدمت استاد جنیدی، مانده نباشید. در قدیم سنجش زمان برای ساعات روز چگونه انجام می شده و گاو سمبول چه بوده است؟ پایبند و پیروز باشید. کاغذ نجف آباد. دو تا سوال هست.
زمان رو با پنگ اندازه می گرفتم. اتفاقا در نجف آباد من در مسافرت اخیری داشتم دو جایگاه پنگ دیدم که از دوست راهنمایم خواستم که اون رو عکس همه پنگ ها رو بگیره و ما در کتاب داستان ایران بیاریم. آقای محضوری، پنگ عبارت بود از همون جام، همون چیزی که من پیشتر عرض کردم، یعنی عظمت جام در همینه که یکی از کاراش این بود که زمان رو میسنجیدن. یعنی یه جام بود که وسطش سوراخ بود و این جام رو میذاشتن روی تشت آب، از اون سوراخ کم کم و نرم نرم آب میومد. وقتی که این پر میشد این جام میرفت زیر آب. این یک پنگ زمان بود. پس از اون بیدرنگ اون که میرفت زیر آب یه پنگ دیگه میذاشتن. اینطوری زمان رو میشمردن و 24 ساعت کردن شبان روز هم از کار نیاکان ماست که جهانیان دارن ازش بهره میبرن.
با درود به استاد فرزانه جنیدی، اسم خواهرزادم فریتوس است. معنای آن چیست؟ با سپاس محمد صادق اخلاقی از اندیشه شهریار.
شاد باشید، پیروز باشید، خواهرزاده شما به شادمانی بگذارم. یک اسمیست که نیمی از اون مثلا ممکنه از فریبرز یا از مثلا فرض کن فریدون گرفته شده، بعد یک نیمی دیگهش از توس گرفته شده، یعنی ترکیب دو بخش از دو نام هست. ولی به نام فریتوس ما در جان باستان کسی رو نداشتیم.
هیچ معنی خاصی هم نداره.
اشکال نداره. توس نوذران 700 سال در حقیقت باز این توس رمزاس ما، یعنی 700 سال ساخروی ایرانیان، پایگاه ایرانیان در برابر یورشگران شمال شرق توس بوده. اول نام خوبیست. بعد شد هوتوس، یعنی توس نیک، هاوت هاوسه، که بعدن یونانیان از اون آتوسا درست کردن. توس نام خیلی خوبه.
با سلام خواهش میکنم استاد بفرمایند که قشقایی های فارس از کجا آمده و قشقایی به چه معناست؟ ممنون، منتظرم.
من خیلی درباره قشقاییان در حقیقت کوشش و تلاش کردم. من خیلی دوستشون دارم و اونجا لباس قشقایی خریدم و زندگی و شیوه کارشون خیلی خیلی برای من خوشایند و زیبا بوده. و به ویژه اینکه یک بار من گفتم در همین برنامه‌ها که از طرف خان قشقایی در زمان محمدشاه یه شاهنامه سفارش می‌دادن در تهران که مصور درست بشه و خان قشقایی بعد از اینکه شاهنامه حاضر میشه بعد از چند سال یک گروه بزرگ از تیرانداز و سوار و کسانی که موسیقی دان بودن میفرسته به تهران که این گروه سواران به تاخت بیان و تیراندازی کنند و این در حقیقت موسیقی دان ها بزنن تبل و دهل بزنن و سرنا بزنن. اینا ببینید از تهران تا سمیرون چی برمی انگیزه یک خان قشقایی رو که برای شاهنامه این کار بکنه. اینا هیچ چیز غیر از مهر ایران نیست. منتها من نمیدونم که چطور زبانشون بعدن کم کم نیمه ترکی مثل آذربایجان نیمه ترکی نیمه فارسی شده. الانم بزرگان قشقایی هستن که بسیار به ایران مهر دارن دیگه، حالا من نام نمیبرم.
نه. با سلام خدمت شما عزیزان، نام من شهرام است. آیا اسمم فارسی است؟ معنای آن چیست؟ سیسنگان نوشهر جنگل سیسنگ.
درود بر نوشهر. بله، نام 100% ایرانیه و شهرام یعنی پادشاه یا پادشاه رام یا پادشاهی که رامش پذیر هست.
شما تلفن های شما آماده شده، یه بخشی حالات موسیقی میشتم، یه بخشی از شاهنامه رو استاد برای ما خواهند خواند که به جایی برسونن که به امید خدا در هفته آینده، در هفته آینده ادامه اون رو داشته باشیم. من تو الان موسیقی میشنویم، شما برنامه پنجره‌های روی مهتاب رو میشنوید که استاد فریدون جنیدی از داستان‌های شاهنامه برای ما میخوانند. استاد جنیدی گفتن من به یه جا رسوندم که میتونیم ادامه بدیم و الان فرصت خیلی خوبی هستش که من پیامک های شما رو بخونم. از این فرصت خیلی سریع استفاده میکنم و عرض میکنم خدمت شما. درود بر شما. از کجا میدانیم سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده؟ حسین از تهران.
آفرین. اگر اون شعر رو از شاهنامه ندونیم، خب مردم نسبت به کار فردوسی نگران بودن، میشمردن و بالاخره معلوم شد که 30 سال. و بعد از اینکه در سال 370 آغاز شده باشه و در سال 400 هجری به پایان رسیده باشه، اینم خودش 30 ساله. مردم ایران مرتب نگران فردوسی بودن، میدونستن، اما خب البته اون بیت از فردوسی نیست.
و یه سوال کردن، این جالبه برای من، گفتن که با سلام خدمت استاد جنیدی، آیا با پژوهشگران شاهنامه از کشورهای همسایه هم دوستی و همکاری دارید یا نه؟ آیا آنها هم اشعار افسوده را کنار گذاشتند یا تعصبی در این مورد ندارند؟ تشکر فراوان از استاد.
شاد باشید. خب من تا اونجا که ممکنه با کردستان غربی، با افغانستان گرامی، با تاجیکستان در تماس هستم. منتها این ابیات افسوده برای نخستین بار داره در جهان، یعنی درست بعد از 1000 سال از کار فردوسی بزرگ این کار انجام شده. شگفت‌انگیزه که درست بعد از 1000 سال این کار به دست ایرانیان رسید. خب یک بار من گفتم که یه هیپنوتیزم اجتماعیه که یک کسی یک دروغی رو میگه، 10 نفر اونو باور میکنن، اون 10 نفر نیرو روش میذارن، 100 نفر میشن، 1000 نفر، 10000 نفر. یک جامعه یک باره میبینیم که مدافع اون دروغه. و این دروغی که دستگاه غزنوی درست کردن برای شاهنامه ما که ابیات افسوده رو افسودن، همطور ادامه داشت و دیگران ازش دفاع کردن. این اوایل کار ما مرتبا تلفن میشد و ایراد میگرفتن. خوشبختانه دیگه از این ایرادا نیست، بیدار شدن. کم کم کسانی که با این برنامه همراه هستن دیدن که نه، این سخنان درسته. و البته این کار شده، حالا باید جامعه ایرانی داوری بکنه. تا اونجا هم که ممکن باشه من با همسایگانمون در تماس هستم.
با سلام خدمت استاد بزرگ فریدون جنیدی. استاد، اسمهای آریان و آرام به چه معناست؟ آیا ایرانی است؟ و چند اسم دختر و پسر ایرانی نام ببرید. خواهشن خوانده شود. خواهش نفرمایید، هم بفرمایید. با سپاس دوستداران شما سجاد باقریان و خونواده همسرم محمدی از اصفهان.
شاد باشین. خواهش میکنم خواهشن نفرمایید. با اون خواهش فارسیه.
بله.
با اون الف و نون تنوین عربی.
بله.
با هم دیگه آریان.
همون چی که نوشته بود.
بله. آریان یک نامیه که ریشه در ایران داره. ایریانه یعنی ایرانی. و آرامم که 100% ایرانی. آرام کسی که آرامش داره. و حالا چند تا نام بگم من، فرانک و تهمینه و
فرانک به چه معنی؟
فرانک مادر فریدونه، تهمینه و رودابه و گردآفرید و این
اسمه مردم...
اسم پسر بود.
بله.
دختر بود.
بله.
اسم پسر اخشید، بهروز، روزبه، شادان فرخ، زادان فرخ. این اسمای این دوتا از اسمای پیشین بود که میذاشتن، دو نام برای خودشون میذاشتن برای بچه ها. شادان فرخ، زادان فرخ، دو اسامی میذاشن که دوتا بود که بعدن وقتی که ایرانیان مسلمان شدن همین گرفتن. مثلا میگن محمد علی، علی رضا، اینو در بین اعراب نیست، فقط در ایرانه، به تقلید از همون کار باستانی.
اسم روان شد پسرتون چه بود؟
پسر من افشین بود که نام دیگرش اخشید میشه، یعنی درخشان، یعنی خورشید.
زبان اصلی شاهنامه فردوسی، یعنی متن اصلی شاهنامه فردوسی به چه زبانی هست؟ با تشکر.
درود بر شما. اصل این شاهنامه ترجمه شد از زبان پهلوی به فارسی به وسیله 4 ترجمان در که من نامشو بارها گفتم در توس، و این ترجمه به دست فردوسی رسید به زبان شعر خودش سرود. اما ما یک اخباری از زمان ساسانیان داریم که مرتب میدین که بر او نامه شاهان بخوندن، یعنی شاهنامه در زمان ساسانیان بوده، پس این به زبان پهلوی بوده. یک خبری هم داریم از کتاب استر 10 بخشی از تورات که این خبر این چنین است که آن شب شاهنشاه، یعنی خشایارشاه، تا صبح نخفت و بر اون نامه شاهان پیشین رو میخوندن. پس در اون زمان به خط فارسی باستان، زبان فارسی باستان و ارسطویی بوده. از دورترین زمانها داشتیم تا موقعی که به دست فردوسی رسید و با زبان آسمانی و با شکوهش به زبان فارسی سرود.
با درود بر استاد فریدون جنیدی، گوهر گرانقدر سرزمین ما، زادگاه حکیم فردوسی پاج است یا باش؟ سعید بوانتانی از مشهد. بوانتانی از مشهد.
البته پاج روستای کهن‌تره، په تبدیل به ب میشه. ممکن امروز بگن باش، ولی صورت کهنش که بعضی از نوشته های کهن اومده همون پاجه.
درود بر استاد جنیدی. آیا سعدی یادی از فردوسی کرده است؟
چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، سیاه‌اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل.
ما هستم بپرسم که از استاد بپرسید در باتجربه این که ششم تیر ماه روز جشن نیلوفره، اگه ممکنه در مورد این جشن یه توضیح مختصری بدن و اینکه گل نیلوفر تو فرهنگ و تمدن ایران به چه معنایه؟ آیا معنی آناهیتا رو داره یا مهرو؟ ممنون، تشکر.
این راه خوبیه، هم پیامک میزنین و پیامکتون میکنین، هم تلفنیتون رو پخش میکنین و کامل میکنین. بفرمایید استاد.
درود بر شما. اولا آناهیتا نگید، آناهیتا. آناهیتا صفت رودهای روان اورمز داده و نیلوفرم معلومه که نام یک گلی است که منظمه و بسیار رنگ‌های زیبا و برگ‌های زیبا و لطیف داره و نه مهر نه آناهیتاست. شما به عنوان یه ایرانی دل داده به فرهنگ ایران، روز دهم تیر رو که برابر میشه با جمعه آینده، جشن تیرگان رو بگیرید.
درود بر استاد فریدون جنیدی. آیا مانی که در زمان شاپور ظهور کرد پیامبر واقعی بود؟ در مورد آیین مانی تا توضیح دهید که البته ما اینو صحبت کردیم در برنامه که با استاد بلخاری بودیم، اما شما بفرمایید استاد. با سپاس. سوشیانت از کرج.
درود بر شما. مانی پیامبر نبود که در آموزه هایی که داره بسیار تیرست، بسیار مخوف و خشمگینه و در حقیقت یعنی میگه که در نبردهایی که بین نیروهای تیرگی و روشنایی رخ داد که اهریمنی و حالا ایزدی، بعد نیروهای اهریمن پیروز شد، نیروهای تیرگی و اونا شسر دادن، شسر نطفه، از نطفه اونا زمین و آسمان پدیدار شد. ببینید اندیشه این مرد چقدر تیره بوده و چه روزگار تیره ای داشته. و خیر، فقط یک کسی بود که اندیشه بسیار تیره داشت و تا چند صده هم آسیای میانی رو تحت سیطره افکار خودش داشت که از بین رفت.
با عرض سلام خدمت عوام محترم برنامه و استاد محترم جنیدی، عرض کنم که علی صبوری هستم از استان گیلان، روستای فرشتم، بخش کوچه اصفهان مزاحم میشم. اینکه اینطور دقیق خودم معرفی کردم علتش اینه که من به اصفهان اومدم و چندی پیش یکی از استادای تاریخ این زمینه رو گفتن که کوچه اصفهان در زمان کدوم پادشاه گفته مغولا حمله کرده بودن به ایران، از اصفهان کوچ کردن به گیلان، یه بخشی رو اونجا احاطه کردن و اسمش رو گذاشتن کوچه اصفهان. خواستم ببینم این صحت داره یا نه. و سوال دیگه این که چرا اسمای ما فامیلیشون معمولا پسوند یه وند یا پور یا از این چیزا داره. ممنون میشم اگه جواب بدید. خواستم شکر.
درود بر شما. هیچ دور نیست که همین داستانی که میگن واقعیت داشته باشه، برای که هم از کوچ نام میبره هم از اصفهان نام میبره و گونه جدید اصفهان رو هم میگه، چون اینجا اسمش سپاهان بوده، نشون میده که پس از اسلام این کار شده. حالا در زمان مغول یا هر کس دیگه یه کوچی روی داده به اینجا که نام اصفهان رو به همونطور نگه داشتن. برای نام خانوادگی یه یا وند و پور هم خیلی خوبه. این یه پسوندیه که نشون میده نام خانوادگی است و یک در حقیقت تیره و یه دودمانی رو معرفی میکنه. این واژه ها این و این پسوند ها فارسیه.
تلفن های این تلفن بنیاد نیشابور خواستن در پستن چطور میتونن شاهنامه شما رو تهیه کنن. از طریق بنیاد نیشابور شما میتونید تماس بگیرید و اگر هم خواستید میتونید حضور داشته باشید در کلاس ها و تعلیفات دیگه استاد رو هم، استاد جنیدی رو هم از طریق بنیاد میتونید پیگیری بفرمایید. من عرض میکنم پیمک‌های زیادی هست شما هستش که فقط همین من تلفن‌ها رو میدم که شما میتونید از طریق این تلفن یا دورواش، بله درست عرض میکنم استاد؟
بله درست.
دورواش بتونید اطلاعات لازم رو به دست بیارید. 88 96 27 84. آروم تر میخونم. 88 96 27 84. تلفن بعدی رو بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون عزیزان. فقط یک خسته نباشیدی و یا علی مددی و سلام. آرش فدوی هستم از مشهد مقدس. از همه تون تشکر میکنم، خصوصا جناب استاد و مجری توانای برنامه، مجری عزیز. باور بفرمایید که بهترین لحظات زندگی من وقتیه که جناب استاد شاهنامه میخوانن و من این برنامه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشید. الان هم روبروی آقا امام رضا هستم. از طرف همه تون خدمت ایشان سلام عرض میکنم و تعظیم میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدارتان.
خستگی مادر رفت، مانده نباشید. درمانده نباشید، سلامت باشید، لطف دارید به ما. ممنون از اینکه با تلفن به ما انرژی میدید با صدای گرمتون. سپاسگزارم از شما، همتون استاد سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان فرهیخته برنامه پنجره های رو مهتاب. به نام یزدان، درود بر استاد بزرگوار. آیا در مورد باربد موسیقیدان، موسیقیدان دربار خسرو پرویز مطلبی در شاهنامه هست؟
بله، درود بر شما. کاملا داستان در اونجا اومده و نشون میده که چطور باربد به دربار خسرو پرویز راه یافت و یک کسی دیگه بود به نام سرکش که در حقیقت سردار رامشگران بود، نمیخواست بگذره اون بیاد و اون بعد در باغ بهاری رفت بالای درخت و شبانه در بزم خسرو پرویز اونجا رود نواخت و کم کم شناخته شد و سرپرستی رودنوازان دربار خسرو پرویز رو بر عهده گرفت و بعدم چون مرتبا در جلس همراهش بود در انجمن شادمانی، موقعی که خسرو پرویزی گرفتند و کشتن، او هم دست و انگشتای خودشو برید و دیگه ساز نزد.
آیا از شهرها و کاخهای پارت به جز حکمتانه هنوز بنایی در ایران باقی مانده است؟ از اصفهان
پارت؟
بله بله،
همونطور که از کردم اردشیر هیچ نگذاشت، هیچ چیزی رو نگذاشتم، چهار قسمت تا به حال پیدا شده. امیدوار هستیم که بازم اگر کاوش بشه جاهای دیگر پیدا بکنه.
تلفن بعدی رو بشنویم.
نوه رستم اسمش چی بوده؟ خیلی ممنون و متشکرم. فریدونم از حبیب آباد.
فرزندان رشید جانسپار ایران که در این هزارها جهان خودشون رو نثار این کشور کردند و خون خودشون رو بر این خاک گرامی ریختند و آزادی و برتری ایران رو همواره تضمین کردند، اینا همگان نوادگان رستم پهلوانند.
زمان زیادی نداریم، پیامک های شما موند، بذارید اینم بخونم. اینم با درود به استاد فرزانه و همه عاشقان ایران، ایران زیبایمان، خواهش میکنم استاد مهوزی در مورد پیدایش موسیقی و آواز در ایران توضیح دهند. با تشکر فراوان، دختر ایران آناهیتا آریا از مشهد.
درود به آناهیتا. خواهش میکنم آناهیتا خودتو خطاب نکن، پدر مادر گرامی به همه افراد خانواده بگو که تو رو آناهیتا بنامند. من در این باره کتابی نوشتم به نام زمینه شناخت موسیقی ایرانی و نشون دادم که کهن‌ترین همنوازان یعنی دست ارکستر متعلق به ایران بوده و کهن‌ترین نشانه های در حقیقت شناخت نوت های موسیقی از آن نیاکان ما بوده. خیلی مفصله، من نمیتونم در چند کلمه بگم. این کتاب رو مجددا زیر چاپ داریم، من میخوام که ناموش رو تغییر بدم به این ترتیب: زمینه شناخت نوای خوش ایرانی. منتظر باشید که این کتاب بیاد بیرون، اما ضمناً مطمئن باشید که موسیقی رو نیاکان ما به جهانیان هدیه کردن و هر رامشی و هر آسایشی که از این ره گذر به جان جهانیان میرسه، اونها وامدار نیاکان ارجمند ما هستن.
زمان دیگه ای نداریم، سپاسگزارم از شما استاد جانیدی. شبتون خوش،
روزگار خوش،
خداحافظ. همینطور از شما شنوندگان عزیز، از اینکه برنامه ما رو شنیدید، خداحافظ مردم ایران.